En Écosse. En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 35 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. این برنامه را دوستای عزیزی که تمایل دارن از طریق سایت دنبال بکنن میتونن که با آدرس سایت ما مراجعه بفرمایند، farstoday.ir/dari، از این طریق برنامه را بشنوند. البته مهمترین خبرهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونن که از همین طریق دنبال بکنن. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. گزارش سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. و جایگاه شاهنامه فردوسی در افغانستان. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل روز سه‌شنبه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان در ماه‌های فوریه تا آوریل 2023 منتشر کرد. در این گزارش آمده کشتار افراد وابسته به دولت سابق ادامه دارد و طالبان افراد را بر اساس وابستگی به جبهه مقاومت در کابل و پنجشیر بازداشت می‌کنند. بر اساس گزارش تازه یونما، طالبان به تنبیه و مجازات فیزیکی ادامه داده‌اند و صداهای مخالف را سرکوب کردند. در این گزارش به طور ویژه از بازداشت پریسا مبارز و برادرش در 11 فوریه در شهر طالقان، دستگیری 4 زن معترض در تظاهرات 26 مارچ در کابل، دستگیری متیولا ویسا فعال آموزش و پرورش در 27 مارچ، دستگیری اسماعیل مشعل استاد دانشگاه در 4 مارچ، دستگیری نرگس سادات فعال مدنی در 11 فوریه، بازداشت زکریا اصولی در 31 جنوری و شماری دیگر از فعالان مدنی نام برده شده است. برخی از این بازداشت شدگان از زندان طالبان رها شدند. بر بنیاد این گزارش، موارد استفاده بیش از حد و نامتناسب از زور و اعمال خشونت در زمان بازرسی خانه ها توسط طالبان در جریان ماهای فوریه تا آوریل 2023 ثبت شده است. همچنین طالبان اقدامات بیشتری را برای محدود کردن رسانه ها هم انجام دادند. همچنین طالبان جشن نوروز را ممنوع اعلام کردند و افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نقاط مختلف پاسگاه‌هایی را ایجاد کردند تا کسانی را شناسایی کنند که برای تجلیل از نوروز از خانه‌های خود بیرون شده بودند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب توییتر خود نوشت ادعاها و تشویش‌های یونما در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی در افغانستان بی اساس است. سخنگوی طالبان احکام قضایی صادر شده در محاکم طالبان را پیشرفت و دستاورد خواند و بی باوری به آن را بی انصافی دانست. مجاهد با بیان این که در افغانستان عدالت مثالی به وجود آمده و در نتیجه آن امنیت سرتاسری تأمین است افزود، سیستم شفاف قضایی وجود دارد و هنوز هم به خاطر تقویت آنها تلاش جریان دارد. به هر صورت ساعت پیش همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگوی داشت با محترم سید اسحاق دلجو حسینی، کارشناس افغان در امور سیاسی، و نخست ارزیابی او را از گزارش جدید یونما پرسید.
به نام خدا، عرض می است که از اظهارات سازمان ملل و جواب طالبان و حقایقی که در کشور جریان داره از هر سه باید در انتباه درستی وجود داشته باشه. اولا اینکه اینها هیچ کدام ادعای سازمان ملل حرف نو و بار اول نیست که گفته میشه. از موقعی که امریکا حکومت رو به طالبا سپرده، امریکا حضور داشته در حکومت دستنشانده مزدور سابق، تا حالا بعد از فیصله هایی که در دوحه صورت گرفته، از آغاز کار طالبا همینست و طالبا در نفس حکومت روایی خودشان از خشونت و زور و نادیده گرفتن حقوق بشر اتمی و اتمی استفاده کردن و تمام سازمان های جهانی، گروه ها و حتی افرادی که در نوی از آنها به این مسائل مربوطن اظهار کردن که بله جریان داره قضیه از این قرار و ده ها نفر کشته شده و زخمی شده و دستگیر شده. بنابراین سازمان ملل که از این مسائل حرف میزنه، سازمان ملل بارها یادآوری کرده ولی هیچ گامی عملی بر نداشته. ما و همه جهان متوجه هستند که امریکا کمک‌های خود و طالبان جریان داره و از جریان طالبان دفاع میکنه و سازمان ملل همچنان به تابعیت از امریکا امیر روش داره. ولی حرفایی میزنن برای اینکه ذهنیت عامه رو بتوانن به نوعی تغییر بدن یا ذهنیت عامه رو به یک نوع به اصطلاح مخشوش بسازن. ولی در قسمت ای که آیا این مسائل قطع میشه یا نه، گمان نمیره که این مسائل به بیاناتی که سازمان ملل بده و بیانات سازمان ملل هم همه تکراری است و همه بارها تکرار شده و هیچ گاهی در حقیقت در پناه چنین اظهارات و به خاطر چنین مواقعی که سازمان ملل گرفته عملی انجام نشده. چی عملی تا حالی تکرار شده؟ طالبان تمام نیروهای سازمان ملل که طبقات زن بودن از دفاتر سازمان ملل به صورت کامل قطع کردن. سازمان ملل چی کرده؟ چی کار انجام داده؟ نهایتش همین بود که افغانستان رو ترک میکنن و بعدن هم گفته که نه، ما افغانستان رو ترک نمی کنیم. پس معلومه که سازمان ملل در تسامی خودش یا به صورت به اصطلاح دفعی و به اصطلاح ناشیانه تصمیم بگیره و یا تسامیمی که سازمان ملل در مورد افغانستان بگیره تنها نمیگیره، بلکه منابع دیگری وجود دارن که اونها سازمان ملل رو وادار میکنن که چگونه عمل کنن. در مورد شکنجه و کشتار مردمی که از یا از رژیم پوسیده سابق باقی مانده و یا به نحوی با طالبان همراه و همکار یا طالبان دوست ندارن، مسلم است که طالبان با اونها برخورد کردن، برخوردی بسیار شدید، برخوردی بسیار غرامیز. تمام زندان‌های طالبان از مردم بیگناه یا به اصطلاح بی‌دفاع پره و جریان داره کشتار مردم با انواع و بهانه‌های مختلف. کشتار مردم نه تنها در مرکز در ولایت همچنان جریان داره. بنابراین نتیجه کار همین که سازمان ملل بار هم نمیتوانه تصمیمی درست و دقیقی که قابل عمل باشه در افغانستان اتخاذ کنه ابدا. و او سازمان ملل تا روی که گفته حتمی باز میگرده و حضور داره و حضور خودش کلن و کلن به اصطلاح یکی از شرایط اصلی ادامه کار میدانه. حالا ببین بابا، مثلا وقتی زنها نباشن در دفاتر سازمان ملل، اینها به اصطلاح میتونن که از مزایا استفاده کنن و از تمام به اصطلاح قطعنامه ها و موازی که سازمان ملل گرفته ذره در عملکرد طالبان تغییر ایجاد نکرده.
فکر میکنین سازمان ملل ابزارهای لازم رو برای فشار بر طالبان داره یا خودی اون نمیخواد که بیشتر از این به طالبان فشار وارد کنه و فقط به همین اطلاعیا بسنده میکنه؟
البته شما اگر در جریان کنفرانس اخیر بوده باشین، درست است که اونها گفتن که سازمان ملل اصلا گفته که ما نپرداختیم به این که طالبان مورد و این در اجندای کار وجود نداشته که ما بر روی این که آیا طالبان رو برسنیت بشناسن یا نشناسن حرفی به باید بین بیایه، بلکه مسائل دیگری است. اونها میخواستن که تعاملاتی با هم با طالبان داشته باشن و اونها این تعاملات رو به صورت کامل ضروری میدانن، قطع رابطه رو به اصطلاح نمیتونن بپذیرن و نپذیرفتن و گفتن باید کوشش بشه و شاید هم در کنفرانس های بعدی هم که بیایه اینا فقط میخواین که رابطه داشته باشن. اما ای که آیا ساحه کار عملی طالبا بازوی عمل طالبا در وسایلی که به وجود میایه چقدره و امر طبیعی است که سازمان ملل به ادعای خودش یک کشور نیست و دارای یک بازوی قوی نظامی یا مسائل دیگری همچنان نیست. این واقعیت و حضور خودش کلا لازم میدونه، هم برای پرسنلی که در این جهت کار میکنن و اونها باید عوایجشان در نظر گرفته بشه، امکانات بهشان داده بشه و هم برای این که اونجا تا سازمان ملل حضور داشته باشه. دوست شاید هم خیلی کشورهای و خیلی سازمانهای در جهان هست که اونا به اصطلاح اطلاعات خود سازمان ملل و منبع اطلاعات خود به اصطلاح حضور شاخه سازمان ملل، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میدانند. بنابراین طوری که دیده میشه اونها به هیچ وجه من الوجود عمل نمی کنن به اینکه یک عمل قاطعانه بکنن، عمل دولتی بکنن. یک سازمان جهانی بعضی مواقع فشار وارد میشه، مثل فشاری که به اینها وارد شد، از این فشار بیشتر وارد نمیشه، بیشتر جای فشار وارد کردن نداره. اینها هم هیچ نوع فشار لازم نمیدانن، به شایسته نمیدانن و در حقیقت در به نفع خودشان نمیدانن، به نفع پرسنلی که در اونجا حقوق میگیرن، پرسنلی که در اونجا حضور دارن، پرسنلی که بالاخره مشغولیت دارن و دسترسی پیدا میکنن به خیلی حوادث، به خیلی رویدادها، به خیلی اخبار، او پرسنل باید وجود داشته باشه و همچنان ارتباطاتی که با سایر کشورهایی که منافعی در افغانستان دارن، اصلا در کنفرانس دوحه دیده شد که مسئله افغانستان هستن یک نام است، یک نام برای بازی است. اونها و بین خودشان و منافعی که هر یک از کشورهای نام برده در افغانستان دارن با منافع کشور دیگه به صورت کامل مقابله میکنه. اون سازمان ملل دوباره باز میگرده و باز گشته و حضور داره و نمیتونه تصمیم بیشتر از این اتخاذ کنه فعلا.
خب گفتگوی بود با سید اسحاق دلجوزینی کارشناس افغان در رابطه با گزارش یونما. نشست خبری غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز پاساش زبان فارسی دیروز در محل فرهنگستان برگزار شد. آقای حداد عادل در ابتدای نشست با بیان این که روز 25 ثور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز پاسداش زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی نامگذاری شده است و فرهنگستان به روال هر سال این روز را جشن می‌گیرد گفت هفته آینده روز دوشنبه برنامه برای پاسداش زبان فارسی در تالار کتابخانه ملی به همین مناسبت برگزار می شود. آقای حداد عادل سپس با اشاره به برگزاری 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 20 تا 30 ثور افزود نمایشگاه بستر گسترده‌ای برای جلوه زبان و ادب فارسی است و فرهنگستان نیز در نمایشگاه حضور فعال دارد و از مخاطبان هم دعوت می‌کنم حتما به غرفه فرهنگستان سر بزنند. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه درباره اهمیت زبان فارسی هم گفت زبان فارسی رکن مهمی از هویت مردم ایران است و یکی از مشخصات هویت ملی ماست. هر فردی شناسنامه دارد که در آن نام و نشان و شماره ملی درج شده است. زبان و ادبیات فارسی هم شناسنامه ملت ایران است. مسئله هویت ملی است، مسئله مهمی است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. ایشان بر آشنا ساختن دانش آموزان با هویت ملی و زبان فارسی تاکید دارند. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه درباره فعالیت‌هایی که در حوزه شاهنامه شناسی انجام شده است گفت شاهنامه فردوسی مهمترین سند قدمت و اصالت زبان فارسی است که 50,000 بیت دارد و 1000 سال پیش سروده شده و اعتبار محتوا و تاریخ اسطوره‌ای ایران باستان را دارد و حماسی است و با هویت ملی ما هم سر کار دارد. از طرفی شاهنامه گنجینه واژگانی و الگوی زبانی و ادبی است. غلام علی حداد عادل در بخش دیگری از این نشست خبری پاسخ به پرسشی داد در رابطه با رویکرد کشور تاجیکستان به شاهنامه فردوسی و اقدامات مشترکی که میتوان با توجه به حضور تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه امسال در نمایشگاه کتاب تهران داشته باشند. آقای حداد عادل گفت که شاهنامه به ایران فرهنگی تعلق دارد. اگر تاجیکستان میگوید شاهنامه برای ماست، درست میگوید و حق دارد. اگر افغانستان هم بگوید برای ماست، آنها هم درست میگویند. و اگر ما بگوییم شاهنامه برای ماست، ما هم حق میگوییم. همه میتوانند شاهنامه را از آن خود بدانند، زیرا تا در قلمروی وسیع ایران فرهنگی داریم زندگی میکنیم، شاهنامه برای هم است، همانطور که حافظ و سعدی برای هم است. این زبان فارسی است که حق می‌دهد همه آثار بزرگ فارسی را از آن خود بدانیم. خوشحالیم که تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب است. خب در همین زمینه همکارمان آقای حسین‌زاده گفتگوی هم انجام داده با سید ابوطالب مظفری، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، و نخست از وی پرسیده در مورد جایگاه شاهنامه در افغانستان.
همونطوری که گفتین، بله درست، شاهنامه یک سند هویتی است تمام کشورهای فارسی زبان، حالا چه حوزه محدود فعلی یا حوزه گسترده روزگار قدیم، به هر حال در حوزه جغرافیایی شاهنامه قرار می گیرد. شما اگر شاهنامه رو، مکانها و نامجایهای شاهنامه رو در حقیقت تحقیق بکنید، ببینید که حوزه بسیار گسترده رو شامل میشه. در افغانستان از دو منظر میشه به شاهنامه پرداخت، یکی این که شاهنامه در بین توده های مردم و دیگر این که تحقیقات پیرامون شاهنامه شناسی. در حوزه اول خوشبختانه در افغانستان در تمام مناطقش شاهنامه حضور پررنگ داشته در سالهای گذشته و هنوز چی مکانهایی که به نام قهرمانهای شاهنامه هست، در سمنگان مثل تخت رستم یا در بامیان مثل شهر ضحاک یا جاهای دیگر در حی آهنگران یا در جاهای مختلف از لحاظ نامجای و اشخاص در فرهنگ بومی ما شاهنامه حضوری پررنگ داشته. متاسفانه همپای این حضور پررنگ تاریخی و عامیانه در میان مردم، در میان پژوهشگران ما چندان مورد اقبال نبوده. البته داشتیم از دوران گذشته پژوهشگرانی که به شاهنامه پرداختن، ولی این در حد اندازه شاهنامه نبوده. ما در سالهای اخیر آقای استاد ساکایی مقالات خیلی خوبی رو برای شاهنامه شناسی که هم به صورت کتاب چاپ شده هم مقالاتش چاپ شده بود قبلا، یک پژوهشگری است که روی شاهنامه کار کرده، آقای یسنا از شاعران و پژوهندگان جوان در مورد نامجویی‌های شاهنامه کار کرده، قبل از او شاعران و محققان ما مثل مرحوم جاوید و کسان دیگه هم پژوهش‌های خیلی خوبی در مورد شاهنامه شناسی داشتن. ولی خب اینهایی که میگم محدود هست و تنها در رابطه با شاهنامه نیست و ما در کل پژوهش‌های ادبی ما مربوط به زبان در افغانستان متأسفانه به دلایل سال‌ها جنگ و مشکلات محدود مانده، ولی به هر حال اینا کسانی هستند که به شاهنامه پرداختن. تا حدودی
جناب استاد مظفری، همونگونه که شما هم اشاره کردین، خب شاهنامه در حوزه‌ای که امروز به نام افغانستان شناخته میشه حضور پررنگی داشته، ولی آنگونه که فرمودین خیلی توجه نشده از طرف پژوهشگران. این عدم توجه نشد گرفته چه چیزی میتونه باشه؟
عموما متاسفانه میدونید که پژوهش روی شاهنامه چی در ایران، تاجیکستان و افغانستان یک امر مغفول بوده. یعنی اینجا هم در ایران هم زیاد ما نداریم، ولی نسخه های شاهنامه رو خب میدونید که در فرانسه یا چاپ مسکو و اینهاست و نسخه های اصلی شاهنامه رو هم تا حدود خارجی ها معرفی کرده، ولی منتها در ایران در سالهای اخیر خوشبختانه در این 50-60 سال اخیر به شاهنامه پرداخته شد، نسخه های جدیدی تحقیق شد. ولی در افغانستان در این چند دهه خب ما درگیر مشکلات بودیم، یکی از اونها جنگ بوده، ناامنی، و یکی دیگر هم مشکل زبان در افغانستان هست که ما پژوهشکده و دانشکده های ما اصولا با شاهنامه شناسی چندان روی خوش نشان ندادن و نمیدهند، و به همین دلیل اونجا این کار در یک نقطه ضعف قرار داره. به نظر من مسائل سیاسی و زبانی در این قضیه دخالت داشته و خب جای بحثش طولانی است و به ریشه های اون کار اگر بپردازیم خیلی باید مفصل صحبت کنیم.
به نظر شما چه کار باید کرد که شاهنامه در میان نسل امروز همچنان اون اصالت خور حفظ کنه و همچنان به عنوان یک سند رسمی، به عنوان یک سند هویتی یا حوزه تمدنی مطرح باشه؟
خب ما در حقیقت باید یک بازشناخت، یک بازتعریفی از شاهنامه مطابق با نیاز زمانه خود و نیاز جوانان داشته باشیم. نمیشه صرف توصیه، نمیشه نسل جوان رو به شاهنامه آشنا کرد، به دلیل اینکه خب الان ما در یک دنیای قرار داریم که اونجا هویت‌های تازه‌ای وارد زندگی ما شده و اون هویت‌ها هویت‌های نوظهور و بالنده و جوانی هم هست، مثل هویت تمدن غرب که آمده، قبل از او خب هویت اسلامی که وارد سرزمین ما شده است حدود 1000 سال، و شاهنامه و یکی از اون هویت‌های اصلی این سرزمینه. ما در میان این سه تا هویتی که فعلا درگیرش هستیم باید به جوانانمون این نیاز رو ثابت کنیم ابتداً که یکی از هویت‌های اصیل و پایدار و ریشه‌ای ما در کنار هویت‌های جدید ما شاهنامه است و سندش، و تا این قضیه ثابت نشه اون وقت از جوان انتظاریم که بره به سراغ یک متن قدیمی که احساس نسبت و نیازی میان او از روزگار خودش نداشته باشد سخته. به نظر من باید این باز تعریف صورت بگیره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب گفتگوی بود با محترم سید ابوطالب مظفری، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، در رابطه با جایگاه شاهنامه در افغانستان. ما همچنان خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست خبری در اسلام آباد پایتخت پاکستان به خبرگزاری ایرنا گفته که حکومت طالبان حقابه ایران را به رسمیت میشناسد و هرگز خواستار ایجاد مشکل برای ایران نمی باشد. ایرنا به نقل از متقی نوشته: امیدواریم امسال شاهد بارندگی های بیشتری باشیم و این خیر و برکت باعث افزایش ذخایر آبی و تامین نیاز هر دو کشور ایران و افغانستان شود. پیش از این حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم گفته بود که از حقابه کشورش کوتاه نخواهد آمد و همه گزینه‌ها برای تحقق آن در دستور کار قرار دارد. افغانستان ایران برای تقسیم آب رودخانه هیرمند در سال 1351 معاهده‌ای را امضا کردند. افغانستان با داشتن نزدیک به 10 غرفه در نمایشگاه کتاب تهران با استقبال زیاد مهاجرین و مردم روبرو شده است. معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران درباره حضور اتباعی افغانستانی در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: در حال رفع موانع روادید مهمانان و ناشران افغانستانی هستیم تا در نمایشگاه امسال حضور داشته باشند. 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 20 تا 30 ثور در مصلی تهران برگزار می شود. ما همچنان خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما در ادامه برنامه گزارشی داریم از هرات در رابطه با نارضایتی کارگران از وضعیت قانون کار و بیکاری در این ولایت. با هم بشنویم گزارش همکارمان فیض احمد محمدی را از هرات.
همین چند روز پیش بود که از روز جهانی کارگر در ولایت هرات و سایر نقاط افغانستان طی مراسم‌های ویژه‌ای که به همین مناسبت برگزار شده بود تجلیل شد. اما بسیاری از کسانی که در ادارات مختلف دولتی و شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند از قوانین کار که فعلاً اجرایی میشه راضی نیستند و تاکید می‌کنند که سال‌هاست که حقوق کارگری در افغانستان زیر پا میشه و هیچ کسی هم نیست که از آن حمایت و پشتیبانی بکند. آنان از سختگیری ها از جانب کارفرمایان، ساعات اضافی کار بدون اختصاص کارمزد و عدم رعایت مرخصی های سالانه کارگران شکایت دارند و میگویند که قشر کارگر در کشور محروم ترین افراد هستند، بیشترین و سختترین کارها را انجام میدن و درآمد بسیار اندکی هم دارند. در همین حال بر اساس گزارش هایی که وجود داره، نبود کار و اشتغال از دیگر موضوعاتی است که نگرانی ها از این روند بیشتر کرده و هزاران تن از مردم افغانستان مجبور هستند برای پیدا کردن کار کشور را ترک کنند و به سایر کشورها آواره بشوند. این موضوع ما را واداشت تا به چند نقطه از صدها منطقه در هرات سر بزنیم که کارگران از ساعات اولیه صبح به خاطر رفتن به کارهایی که شاید اصلا وجود نداشته باشه انتظار میکشند و بی نتیجه و دست خالی به خانه برمیگردند. اما شماری نیز شانس بیشتری دارند و این روزها کارهای طاقت فرسا را در برابر حقوق اندکی انجام میدن. اونا میگن که با 100 تا 200 افغانی دستمزد روزانه کدام یکی از صدها مشکلشان حل بکنن. بخشی از صحبت ها و درد دل های این شهروندان با هم بشنویم.
چادر میشه به چادر ستا چادر دیگه کار کردی و سالو کرای ماشین اون دیگه نبودی کار دیگه چی اگر بیکاری نبودی که ما اولاد خورما اولا شیشه خون بیشتر مون میگم یا نه نشم که دیشنی رو برام را کرد.
خب دیگه یک موتر 4 نفر مون داخل من میتونیم که ما برم یک موتر یک سدی میده فردی آدم نمیشه و نفر 25 روپیه میرسه وایده نمیرسه بیا نقص الان 4-5 موتر اگه باشه بیتر خوبه اما نیه 4-5 موتر نیه.
یعنی خود دولت بعد کار روزگار با ما مردم یک فکر بکنه که کار ما بند نمونه دیگه. یعنی ما 10 نفر 8 نفر خرم خوب یک هفته و یک روز ما کار کنم روز 300 روپیه چی میشه؟ میره با کدوم را مصرف کنم؟ به خرج خونه کنم، به خود خوب کنم، به پول دوا و دکتر خوب کنم، چکار بکنم؟ این خود شما میفهمید که فرق بین مردم بشود و بعد دولت یک کار روزگار به ما یک شرکت چیزی راه کار بکنه دیگه.
در همین حال مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات با تاکید بر اینکه این اداره در تلاش است تا زمینهای کاری زیادتری را برای ساکنان این ولایت ایجاد کند، خاطر نشان کردند تنها در 3 ماه نخست پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در این ولایت بیکاری و نبود شغل مناسب افزایش یافته بود، اما پس از تامین امنیت و ایجاد شرایط مناسب برای تاجران و فابریکه‌داران زمینه کار برای شمار زیادی از شهروندان هرات مساعد شده که این روند در حال رشد است. حافظ ابو منصور رئیس اداره کار و امور اجتماعی هرات همچنان گفت که به زودی کار پروژه بزرگ انتقال گاز از طریق افغانستان به پاکستان و هند آغاز میشه و در این پروژه که با نام تاپی شناخته میشه هزاران تن از مردم افغانستان که شمار زیادی از ولایت ها هستند به کار و اشتغال مصروف خواهند شد.
نام پر دغه دلالت که چیکارونه ده شروع ده که شروع نه وینو ده خارج بدل تنه راتلای کار به نکواله.
وی با بیان اینکه همکنون وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده تصدیق کرد، مردم باید صبر داشته باشند، این مشکلات به زودی حل میشه و افغانستان به عنوان یک کشور پیشرفته و صنعتی عرض اندام خواهد کرد.
افغانستان یو نفر بم دست به کار و نبینه.
از سوی دیگر اما مشتبه ابراهیمی کارشناس اجتماعی در ولایت هرات این نگرانی ها و شکایت های کارگران ناشی از نبود اتحادیه های کارگری در افغانستان میداند و میگوید که نبود قوانین عادلانه کار سبب شده که فضای شغلی مناسب برای کارگران وجود نداشته باشد و اظهار داشت که به دلیل توقف پروژه های آب المنفعه و زیربنایی طی 2 سال اخیر بخش اعظمی از این کارگران کارهایشان از دست دادند و همکنون در شرایط سختی به سر میبرند. این کارشناس اجتماعی بر این باور است که برسمی از شناخته نشدن حکومت و فرار سرمایه ها از کشور 2 عامل مهم افزایش بیکاری و فقر در جامعه شده.
این که امروز ما اتحادیه کارگری نداریم در افغانستان، کارگران ما باعث شده که هم ساعت کاری زیاد باشه. ما برخی از کارگران داریم که از ساعت 6 صبح میرن تا به ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنن. در شهرک صنعتی بیشتر شاهد این کارگرانیم. در قسمت حقوق ما در همین شهرک صنعتی کارگر شاهد هستیم که به 4000 افغانی هم یا 5000 افغانی هم داره کار میکنه. در قسمت امکانات هم حداقل امکانات دارن و کارهای بسیار بسیار شاقر دارن انجام میدن.
همکاران محترم اطلاع دارید که بخش زیادی از جامعه کنونی افغانستان قشر کارگر تشکیل میده و طوری که آگاهان مسائل اقتصادی هم اشاره کردند اگر به این وضعیت رسیدگی درستی صورت نگیرد بحران بیکاری و نبود شغل دامان خیلی از شهروندان افغانستان خواهد گرفت.
خب گزارش همکارمون فیض احمد محمدی بود از هرات. شان فرزر وزیر مهاجرت کانادا از انتقال 267 پناهجوی افغانستانی به شهر هالیفاکس خبر داد و گفت این پرواز شامل افرادی بود که خانواده هایشان در طول مأموریت کانادا در افغانستان نقش داشتند. شان فرزر گفته اکنون بیش از 30,000 پناهجوی افغانستانی در کانادا اسکان داده شدند. وی گفته ما به تعهد خود برای پذیرایی از حداقل 40,000 پناهجو تا پایان سال جاری عمل خواهیم کرد. پناهجویان افغانستانی عمدتاً در کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان و تاجیکستان در انتظار انتقال به کشورهایی هستند که با آنها در افغانستان همکاری کردند. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. شما دوستای عزیز میتونین که برنامه انعکاس و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsday.ir/dari. لحظه های خوبی را برایتان آرزو میکنم. حق نگهدارتان.